خون بیشتری، حالا قبلا بین برخی نیروهای سیاسی میگفتن بین ما و حکومت دریایی از خون نهفته است، حالا بین مردم و حکومت هم جویی از خون را افتاد و این فراموش نخواهد شد. نوعی خشم متراکم در جامعه به وجود آمده. حالا این رو در آینده باید دید، جمهوری اسلامی چه مسیری رو میخواد بره و مردم احیانا و احتمالا چه مسیری رو خواهند رفت.
بذار اینو جدا بکنیم با هم دیگه پله پله پیش بریم. آقای علیجانی، اول از جمهوری اسلامی برسیم که چه مسیری رو میخواد پیش بره.
به جمهوری اسلامی حکومت اقلیت و اکثریت با اصل ولایت فقیه و با نظارت استصوابی، یعنی اصل ولایت فقیه بخش اعظمی از قدرت رو اساسا از اراده مردم خارج کرده و با نظارت استصوابی حتی اون بخش جمهوریت نظام رو هم به هر حال انتخابات رو دو مرحله ای کرده، به هر حال بخش انتخابیه. آقای خامنه‌ای به تدریج حتی اون نهادهای انتخابی هم دور میزنه، مجلس رو دور میزنه، بالا سری مجلس تصمیم میگیره، بالا سر دولت بذاره، سپاگوت آقای خامنه‌ای سیاست خارجی رو تنظیم میکنن و محصولش میشه همین اتفاقاتی که افتاد. یعنی اکثریت ملت یا یه بخش قابل توجهی از ملت میان چند انتخابات رأی میدن به سیاست دیگری متفاوت از سیاست آقای خامنه‌ای، ولی آقای خامنه‌ای زیر بار نمیره. حالا از این به بعد یا میخواد با همین فرمون جلو بره، خب این فرمون که میخواد جلو بره این بحران اقتصادی رو میخواد چیکار بکنه؟ این که آمدن بنزین رو گران کردن، ما اگه خودمون رو جای حکومت بذاریم مگه به اصطلاح اونها نمیتونستن، حدس نمیزدن که این چه عکس العملی ایجاد خواهد کرد؟ حدس دارن، اونها متقاعد فکر دارن، نیروهای امنیتی دارن، تحلیلگرای امنیتی دارن. اونها مجبور شدن، ناچار شدن که برای اینکه کسری بودجه رو جبران بکنن قیمت بنزین رو زیاد بکنن، یه بخشش از جیب مردم در بیارن، یه بخشی مصرف رو بیارن پایین و اون بنزین اضافه رو به تصور خودشون صادر کنن، یه درآمدم از اونجا کسب بکنن. یعنی خانواده‌ای که کسب درآمدش رو به جای اینکه پدر معتاد خانواده اعتیاد خودش رو ترک بکنه با شکستن گلک بچه ها و پس انداز خانواده میخواد جبران کنه. حالا این وضعیت بحرانی اقتصادی جمهوری اسلامی که تغییر ایجاد نشده درش، اگه میخواد با همین فرمون بره جلو چند ماه دیگه حقوق بخشی از کارگرا و کارمنداشون نمیتونه بده. پس حکایت همچنان باقی.
آقای علیجانی، شما به آقای خامنه‌ای اشاره میکنید، بسیاری هم اصلی ترین عامل اون اتفاقاتی که ما شاهدش هستیم رو آقای خامنه‌ای میدونن. اشاره کردید، گفتید که مردم میرن انتخابات، برخی ها رأی میدن به یک چیزی مخالف آقای خامنه‌ای یا به رویکردی متفاوت از آقای خامنه‌ای و میشه از حسن روحانی نام برد، رئیس جمهوری که امروز متهم هست به این که به تمام وعده هایی که در انتخابات به مردم داده از جمله مثلا در عرصه اینترنت پشت کرده و رویکرد دیگری رو پی گرفته و معترضان در خیابان رو عامل خارجی میخونه.
بله بله، ببینید حالا بحث ما انتخابات نیست، بحث ما رأی مردمه. آقای روحانی به رأی مردم خیانت کرده. حالا یکی از علل این خیانت هم این هست که جدا از این که فکر مصلحت شخصی خودش هست و این رو ترجیح داده به مصلحت مردم، این که آقای خامنه‌ای راه مسیر برجام 2 و 3 که آقای روحانی میگفت بسته، اگر راه بود باز بود خلاصه این مسیر رو میرفت. این غیر قابل انکاره که به هر حال در سیاست خارجی آقای خاتمی یه تحلیل دیگه‌ای داشت، هاشمی رفسنجانی یه تحلیل دیگه‌ای داشت، حسن روحانی هم یه تحلیل دیگه‌ای داشت. این تحلیل‌ها متفاوته با تحلیل آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای میگه تقابل، اینا میگن تعامل. حالا هر کدوم بنا به شخصیتشون یه برخوردی رو کردن، اون ما نقد اونها و مسیر اونها یه بحث دیگه است. ولی این بحث اینه که آقای خامنه‌ای یا می‌خواد همین مسیر رو ادامه بده، خب چند ماه دیگه دوباره با یک اعتراض گسترده‌تری مواجه میشه. پس راه حل جایگزینش، یعنی اگه خود تغییر بده، شاید مجبور بشه یه جامعه زهر جدیدی، یه نرمش بهرمانانه جدیدی انجام بده در سیاست خارجی که بتونه یه مقدار کسب درآمد کنه، نفتشو بفروشه، فشارها رو کم بکنه، برای اینکه این اعتراضات جامعه آبستن این اعتراضات.
اصلا آقای خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی رو در مرحله‌ای می‌بینید که بخواد نزدیک بشه به یک چیزی که شما به نرمش قهرمانانه توصیف کردید یا جامعه زهر؟
ببینید، جمهوری اسلامی کم نکرده از این کارها. پراگماتیسم روحانیت رو نباید نادیده بگیریم. جمهوری اسلامی با صدام حسین متفاوته که تو تخت گاز تا آخرش بخواد بره. حتی صدام حسین هم نرمش نشون داد ولی دیر هنگام نشون داد. بله اگر مجبور بشن یا بایستی کار حسینی رو به اصطلاح عاشورایی بکنن یا جنگی را بندازن و اون یه جوری دیگه نابود بشن، یا اینکه کوتاه بیان. جمهوری اسلامی نشون داده تو جنگ، تو گروگانگیری، تو هسته‌ای که دیر هنگام کوتاه میاد. حالا ما داریم مثل یه اتاق فکر سناریوهای آینده رو میبینیم. یه سناریو این که با همین فرمون جلو بره که چند ماه دیگه، ممکن حتی به یک سال هم نکشه، دوباره با یه موج اعتراضی مواجه میشه. این دفعه این موج حالا تو بخش دوم که مردم احتمالاً چه مسیری رو خواهن رفت میشه بحث کرد. یا اینو باید ادامه بده یا بیا نرمش رحمانانه خارجی نشون بده. یا سومین که به نظر من اصلا امکان پذیر نیست و تو ژن آقای خامنه‌ای نیست، نرمش رحمانانه داخلی نشون بده، با مردم خودش کنار بیاد و به اصطلاح بره به سمت انتخابات آزاد. این اصلا توی ژن آقای خامنه‌ای نیست. ولی از دومیه چرا احتمالش هست که نرمش رحمانانه نشون بده؟
آقای علیجانی اون بخش مردم رو هم کوتاه بپردازیم که به هر حال آنچه که ما این روز در 6 روز در فرصت بسیار کوتاهی که دیدیم، در این مدت کوتاه تعداد قابل توجه کشته شدگان در جریان این اعتراضات، تعداد بسیار قابل توجه بازداشت شدگان این رخدادها، تازه آمار اولیه و حد اقلی است که ما شاهدش هستیم، این مردم چه خواهند شد؟ این مردم آیا این سرکوب به کجا خواهد کشاند این مردم رو؟
ببینید یه جمله حکیمانه است که میگه بر نیزه میتوان، نیزه میتوان حکومت کردم و مردم رو سرکوب کردم و بر نیزه نمیتوان حکومت کرد، یعنی بر نیزه نشست. جمهوری اسلامی الان با زلزله هایی مواجهه از طرف مردم که هر دفعه که اتفاق میفته ریشتر بالاتری داره. این دفعه آذربایجان هم بود، کردستان وسیع ترین شکلش بود، خوزستان بود، بخشی از طبقه متوسط بود، دهک هایی از طبقه متوسط با این سیاست های اقتصادی داره سرریز میکنه و میریزه تو اقشار فقیرتر. دفعه بعد ببینید مردم خشمشون متراکم تره، دهک های بیشتری خواهن آمد. این وضعیت فرسایشی قابل دوام نیست. نیروی سرکوب خودش از اقشار پایینتر نیروی سرکوب توجیه ایدئولوژیش نداره که انقلابی که میخواست مرهم دل مستضعفین باشه به سینه مستضعفین تیر بزنه. تو جنبش در میگفت اینا مرفهین بیدردن، شمال شهری هم، ولی حالا جنوب شهری آمدن. بنابراین مردم، من فکر میکنم حالا بر اساس این به پایان آمدین دفتر از نظر حکومت یه دی خب افسرده میشن، مسیحای یأس میخونن، درون خودشون فرو میرن، میل به مهاجرت به بیرون پیدا میکنن. یه اقلیتی به قول مهندس بازرگان که دادگاه 42 گفت شما این آخرین نسلی هستیم که داریم با زبان و قانون با شما حرف میزنیم، یه بخشی خشنتر میشن و به گمان من موج بعدی و زلزله بعدی وسعت بیشتر، افزایش بیشتر و شدت بیشتر خواهد داشت. و ابتکارات مردم هم ممکن از اعتراض به سمت اعتصاب بره، یعنی ابزار جدیدی رو استفاده بکنه و این ابزار به نظر من براتر از حتی ابزار اعتراض خیابانی است. اما ما الان وارد یک جاده مهالودی شدیم که بخشیش رو مردم و بخشیش رو حکومت شکل خواهند داد، ولی به هر حال در هر حال ما در صف مردم باید بیستیم و مردم هم مشکل اقتصادیشون مشکلی نیست که با سرکوب و سرنیزه قابل حل باشه.
سپاسگزارم رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه که با ما صحبت میکرد از طریق خط تلفن تا درباره ابعاد آنچه که در ایران میگذره بررسی بکنیم این ابعاد رو. و شما شنونده رادیو فردا، شما چه فکر میکنید ایران به کدام سمت میره؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
من شنیدم که در ایران در این شرایط حساس گرانی هم اضافه شد به مشکلات مردم. من فقط خواهشی که دارم از کاسب ها، از آدم های متمول، از اینها به داد مردم برسن. تو این شرایط مردم اینطور تنها نگذارن.
این آقای رهبر بفرمایید بابا این گرانی بنزین و مسائل و نون و اون تا کی میخواد ادامه داشته باشه؟ کتابیه نگه دست بردیم مردم حق دارم آبا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
16:42 هست در ایران. سلام دوباره می کنیم به شما شنونده رادیو فردا که یا از نقاط مختلف ایران همراه ما هستید یا از سایر نقاط جهان. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب کردید. اونطور که برآوردهای رادیو فردا بر مبنای اونچه که برخی از مقامات رسمی به صورت پراکنده و همچنین نهادهای حقوق بشری گفتند، حدود 3,000 نفر در 12 استان ایران دست کم بازداشت شدند. همکارم احسان مهرابی که این آمار و ارقام رو مرور کرده درباره این اعداد به ما توضیح میده.
مقامات جمهوری اسلامی جمع‌بندی آمار بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را اعلام نکردند. البته سخنگوی دولت وعده داده بود که تعداد افراد بازداشت شده اعلام میشن، اما بر اساس جمع‌بندی سخنانی که مقامات محلی دادن و همینطور گزارش سازمان‌های حقوق بشری مشخص میشه که حداقل 3,000 نفر در 12 استان ایران بازداشت شدن. البته بر اساس گفته‌های استاندار تهران اعتراضات حداقل در 22 استان ایران وجود داشته.
دقیقاً احسان، مسئله همینجاست که ما در آمار کشته شدگان هم مثلا تا 21 استان یا 25 استان صحبت می‌کردیم. بحث نقاط بسیار مختلفی است. اگر که کشته داشته در استان‌هایی، چطور بازداشت نداشته؟
البته بعضی از مقامات استان‌ها اعلام کردن که تعدادی از افراد بازداشت شدن. حتی به طور مثال در استان لرستان مقامات گفتن که افراد زیادی بازداشت شدن، ولی به هر حال عدد اون افراد مشخص نیست و برای همین اینکه جمع‌بندی بشه که چه تعداد دقیقا در این استان بازداشت شدن سخت است. از سوی دیگه درباره برخی از استان‌ها هم آمار برخی از شهرها مشخص شده. به طور مثال تنها در یک شهری مانند گشتساران 150 نفر بازداشت شدند که قاعدتا آمار شهرهای دیگه اگه جمع‌بندی بشه مجموعش خیلی بیشتر از این رقم ها میشه، ولی به هر حال جمع‌بندی این آمار وجود نداره. درباره برخی از استان ها که به هر حال درگیری ها خیلی بیشتر بوده، فعالان حقوق بشر آماری را اعلام کردند و با استناد به اون آمار مشخص شده که بازداشت ها به چه شکل بوده. سخنگوی سپاه پاسداران هم اعلام کرده که در 4 استان ایران افرادی که آقای شریف اونها را افراد کلیدی تر خونده بازداشت شدن، که این استان ها از جمله تهران و البرز هستند. وقتی هم گفته میشه تهران، بیشتر غرب تهران و شهرهای استان تهران هستند که برخی از مقامات محلی در اونها آماری را اعلام کردن. به طور مثال تنها درباره شهریال مثلا اعلام شده که 80 نفر بازداشت شدن، یا درباره شهرهای استان البرز آماری مشخص شده که به هر حال بعد بر این آمار بر اساس برآوردهایی که مقامات وزارت کشور به نمایندگان اعلام کردن و رادیو فردا از اونها اطلاع پیدا کرده، آمار بسیار بالایی هست. به طور مثال درباره استان تهران حدود 600 نفر هست و قاعدتا اگر اون جنب، البته مقامات وزارت کشور هم اعلام کردن که این آمار اولیه بوده و ممکنه که اضافه بشه.
دقیقا میخوام، ممکنه که این آمار اضافه بشه. اشاره کردی آمار بالایی هست. با توجه به قطع بودن اینترنت، ما ارتباط آنچنانی با تهران و شهرهای دیگر نداریم که بتونیم نام این افراد رو بدونیم، با خانواده هاشون بخوایم صحبت بکنیم، چه بسا حتی خانواده هاشون هنوز اطلاع نداشته باشن که افراد خانوادهشون در بازداشت هستند. اما مسئله اینجاست که این اعدادی که میشنویم، مثلا این 3,000 نفر، اصلا چه معنی پیدا میکنه بعد از 5-6 روز که از آغاز اعتراضات در ایران گذشته، در مقایسه با مثلا اتفاقی که ما در دی ماه 96 شاهدش بودیم؟
آمار کشته ها و آمار بازداشت ها حکایت از درگیری های خیلی شدید داره. البته در این اعتراضات آمار کشته ها شاید اگر بخوایم به نسبت بررسی کنیم خیلی بیشتر هست. به نسبت تعداد بازداشت ها، یعنی منظور اینه که یک نسبت منطقی معمولا بین بازداشت ها و کشته شدگان برقرار است، اما در این دوره مامورین امنیتی شاید اصلا به نوعی کمتر ترجیح میدادن که بخوان افراد رو بازداشت بکنن و بیشتر به صورت شلیک مستقیم گلوله یا اقدامات این چنینی، شلیک گاز اشکاور یا اقداماتی شبیه به این بوده و در کمتر حتی بازداشت به این معنا که تلاش بکنن که در مرحله اول اعتراضات رو با بازداشت سرکوب بکنن و از همون اول رفتارشون رفتار خشنی بوده و از این جهت آمار به طور مثال کشته شدگان حداقل 4 برابر اعتراضات دیما هست. درباره بازداشت شدگان هم قاعدتا خیلی بیشتر از اون اعتراضات خواهد بود اگر جمع‌بندی حدود 10 استان باقی مانده هم مشخص بشه.
احسان مهرابی بود همکارم که درباره آماری میگفت از بازداشت شدگان. اونطور که برآوردهای رادیو فردا نشون میده تاکنون 3000 معترض در 12 استان بازداشت شدن. البته میدونیم که نقاط بیشتری مشاهده اعتراضات بودیم در ایران، همچنان منتظریم تا اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب بکنیم و شما رو در جریان این اطلاعات قرار بدیم، چرا که اینترنت گفته میشه که مرحله ای و به صورت محدود در حال وصل شدن هست در برخی استانهای ایران. اگر شما هم اینترنتتون وصل شده میتونید به ما بگید که از کدوم شهر هستید و در شهر شما چه خبر هست. اگر که به تلگرام دسترسی پیدا کردید @فرداگرام نشانه همیشگی ماست در کانال تلگرام ما، میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید یا اینکه با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید که شمارش هست 20420221122113. این شماره جدید پیامگیر رادیو فرداست. اما گروهی از ایرانیان خارج از کشور 31 تن با ارسال نامه سرگشاده‌ای به دونالد ترامپ خواستار تحریم کامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی و تمامی رسانه‌های ماهواره‌ای اون شدند. در این نامه سرگشاده صدا و سیمای جمهوری اسلامی و زیرمجموعه هان ابزار تبلیغ و انتشار اطلاعات نادرست حکومتی توصیف شده. سال گذشته وزارت خزانه داری آمریکا صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو به دلیل پخش اعترافات اجباری تحریم کرد. بشنویم از جانان خرم در فرانسه، یکی از امضا کنندگان این نامه.
ببینیم مردم توی ایران بعد از 40 سال خفقان تصمیم گرفتن که بیان تو خیابون و برای اولین بار به خاطر این نیستش که حالا رأیشون گم شده و مستقیما علیه کل حکومت، حالا اصلاح طلب، اصولگرا، کل حکومت و مردم میگن ما نمیخوایم و الانم با وحشیانه ترین جور ممکن دارن سرکوبشون میکنن و واقعا قتل عام دارن میکنن و توی سکوت خبری این اتفاق، این فاجعه داره اتفاق میفته و از نظر من و دوستانی که تصمیم گرفتیم این نامه رو بنویسیم اینه که تنها سیاستمداری که بدون تعارف مقابل جمهوری اسلامی ایستاد و حرفش رو زد و این فشار رو شروع کرد به جمهوری اسلامی بیاره ترامپ بود، به اضافه این که به هر حال سیاستمدارای دیگه‌ای هستن که خب میشد رفت باهاشون صحبت کرد، میشد کاری ازشون خواست، ولی مشکل اینه که اینا بقیه سیاستمدارا از یه طرف میگن ما همراه مردم ایرانیم و مردم ایران برامون مهم هستن، از یه طرف دیگه میشینن با قاتلین همین مردم چایی میخورن و میخندن. اینه که به هر حال میبایستی یه کاری انجام بشه که اثر داشته باشه.
خانم خرم، در نامه‌ای که شما به کار اثرگذار دارین اشاره می‌کنین، در نامه‌ای که شما از جمله امضا کنندگان اون هستید، خواستار از جمله قطع دسترسی مقام‌های جمهوری اسلامی به پلتفرم‌های مختلف مثلا در شبکه‌های اجتماعی یا اقدام بزرگتر تحریم صدا و سیما شدید، فکر می‌کنید که این درخواست‌های شما در صورت اجرا شدن چه کمکی می‌تونه بکنه به اون چیزی که اعتراضات در خیابان‌های ایران هست؟
ببینین، اولین کمکی که می‌تونه بکنه که خیلی کمک بزرگی هم هست اینه که جلوی اخبار دروغ رو می‌گیره، به خاطر اینکه الان توی فیلمایی که رسید به دستمون از تلویزیون حکومتی از صدا و سیما، این معترضینی که برای واقعا اولیه ترین حقوقشون به خیابون اومده بودن و خائن و اختشاشگر معرفی کردن، این در درجه اول جلوی اخبار دروغ رو میگیره، چون به هر حال مدیای دنیا خیلی بیشتر یک تلویزیون رسمی مملکت و یک تلویزیون ملی مملکت رو قبول دارن تا تلویزیون های اپوزیسیون رو. و در ضمن به نظر من اگر که قرار مردم اینترنت نداشته باشن، پس چرا باید سرانشون اینترنت داشته باشن که برن مثلا توی تویتر یک اخبار دروغ رو پخش بکنن، شروع بکنن ترس انداختن به این داستان؟ چون به هر توی سکوت خبری اگر که قرار مردم اجازه نداشته باشن، اونا هم نباید اجازه داشته باشن.
بله. خانم خرم، صحبت دیگه‌ای که هست که در نامه شما من نمی‌بینم اون رو، با توجه اشاره شد چند بار به قطع اینترنت، خیلی درخواست زیاد بود از اینکه کشورهای اروپایی یا آمریکا بخوان تدبیری بیاندیشن که بخوان کمکی در این زمینه بکنن. چرا به این موضوع نپرداختین در نامتون وقتی که این درخواست رو از رئیس جمهوری ایالات متحده مطرح کردین؟
ببینیم، به خاطر اینکه در اولین ساعاتی که اینترنت قطع شد، من خودم جزو کسایی بودم که به چندین جا ایمیل فرستادم، به چندین جا تلفن کردم، خواهش کردم از خبرگزاری‌ها که اولا صدای مردم ایران باشن و در درجه دوم خواهش کردم از بعضی از سران کشورها که یه سیستمی بتونن پیاده بکنن که مردم از طریق ماهواره بتونن اینترنت داشته باشن، ولی فایده ای نداشت. ببینین، تا امروز امنستی اینترنشنال میگه 106 نفر، ولی واقعیت خیلی بیشتر از اینه، فاجعه خیلی بیشتر از اینه، کشته شده ها خیلی بیشترن.
آماری که ما داریم در رادیو فردا دست کم 138 نفر.
بله، به هر حال نمیشه دست رو دست گذاشت و منتظر بود، چون اونا اگر که قرار بود اقدامی انجام بدن و میتونستن هم انجام بدن، همون اول انجام میدادن. نمیشه منتظر شد که نصف جمعیت ایران از بین برن تا حالا ببینیم چه تصمیمی میگیرن. و اون عده‌ای که دستگیر شدن واقعا الان ترس داره، چون ما نمیدونیم توی زندانهای حکومت چی میگذره در حال حاضر توی این سکوت خبری. الان اونایی که دستگیر شدن کجان؟ الان چه اگر که قرار باشه بهشون بگن که اینا دست نشانده حکومت‌های خارجی هن، همون جوری که آقای خامنه‌ای اعلام کردن، معلوم نیست چه بلایی سر اینا خواهند آورد. برای همین تنها راه ممکن و به نظر من مؤثر، شاید مؤثر، حالا چون اونم به هر حال هنوز نتیجه‌اش رو ندیدیم، شاید مؤثر همین درخواست از رئیس جمهوری امریکا بود، به خاطر اینکه در این مدت نشون دادن که چجوری خیلی محکم سر حرفشون وایسادن و تحریما رو زیاد کردن.
خانم خرم، فقط اینجا این سوال پیش میاد، چون کاربرای زیادی این رو مطرح میکنن و اونم اینه که درسته که سایر مقام‌های آمریکایی واکنش نشون دادن به تحولات در ایران، اما آقای ترامپ در طول روز توییت‌های بسیار زیادی رو مینویسه، اما تا کنون در طول روزهای گذشته به موضوع ایران اشاره نکرده. آیا چشم اندازی می‌بینید که پاسخی دریافت بکنید برای نامه‌ای که نوشتید؟
من امیدوارم که پاسخی دریافت بکنیم، چون تا حالا هر چیزی که بوده حرف بوده و مطمئنم که خب به هر حال چون تنها کشوری که از لحاظ تکنیکی امکانشو داره که به مردم ایران اون وسیله ارتباطی رو برسونه امریکا هست، و امیدوارم که این اثر داشته باشه، چون این دیگه واقعا تنها کاریه که از دست ما بر میاد، از مایی که دستمون کوتاهه و چندین روز خبر نداریم. من اتفاقا یکی دو بار دیگه با تلفن مستقیم مجبور شدم با چند نفر صحبت بکنم. یک کسی که توی شیراز برای من تعریف میکرد که نزدیک خونهشون با هلیکوپتر جمعیت رو تیراندازی میکردن روشون. یعنی الان اون فاجعه‌ای که تو اون مملکت داره اتفاق میفته واقعا زمان دست رو دست گذاشتن نیست.
جانان خورم در فرانسه بود که درباره نامه‌ای که نوشته بودن به دونالد ترامپ گروهی از ایرانیان خارج از کشور به رادیو فردا پاسخ میداد. 16:56 بار دیگه ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
این آقایون گویا تقدم و تأخر اتفاقاتی که تو ایران میفته رو با هم قاطی کردن، چون کلن عادت کردن همه چیز رو به دخالت خارجی نسبت بدن. دولت‌های خارجی که نمیدونستن شما بدون اطلاع هر کسی میخواین یک شبه قیمت بنزین رو 300% گرون کنین، پس بنابراین وقتی اونا نمیدونستن نمیتونستن هم برنامه ریزی کنن برای شلوغی ها و اعتراضات مردمی، مگر اینکه شما قبول کنید که سیستم اطلاعاتی دولت های غربی مأمورینی رو داره در بالاترین دستگاه های اطلاعاتی یا امنیتی کشور شما که میتونه این اطلاعات رو همزمان با خود شما به طریق دریافت کنه. در هر دو صورت این نشان از ضعف شما داره، بنابراین با یه حساب دو تا چهار تا حتی یه بچه هم میتونه متوجه بشه که حرف شما چقدر دور از منطقه و در هر صورت برمیگرده به ضعف خود شما.
با سلام، پیامی دارم برای آقای روحانی و ظریف، به قول خودش مالکش دولت. شرم بر تو و دولتت، چطور دیگه روت میشه با ظریف بیای اروپا و لبخند بزنی و عکس بندازی با این همه کشت و کشتار جوونا و بگی ایران کشور صلح و آرامشه؟ تو با ملت خود صلح نمی کنی و 80 میلیون رو اسیر کردی، قطع اینترنت کردی، که این نشون میده ترسیدی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اون چه که در یک هفته اخیر شاهدش بودیم یک سرآغاز اقتصادی داشت. اعلام ناگهانی تصمیم به افزایش قیمت بنزین در ایران و حال دولت اعلام کرده که مرحله دوم از واریز پول به حساب مردم رو شب گذشته انجام داده. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد درباره ابعاد این موضوع توضیح میده.
ابتداً باید اشاره بکنم که دولت در شرایط فعلی پولی نداره که پرداخت بکنه، بنابراین با توجه به وضعیت نامناسب بودجه دولت، دولت مجبور شده از خزانه تنخواه گردان بگیره. این نکته اول. دو، اینکه دولت تعیین نکرده که این به اصطلاح کمک معیشتی تا کی ادامه پیدا خواهد کرد، چرا که خب این فرایند تصمیم گیری از مسیر مجلس نگذشته. بنابراین این دو عدم اطمینان وجود داره در مورد ادامه پرداختش و همچنین بعد چگونگی پرداختش. اما اگر به خود مبلغ اشاره بکنیم، مقامات حکومتی یک تورمی رو حدود 4% حداقل و برخی هم تا 14% منظور میکنن به عنوان پیامد افزایش قیمت بنزین در حدودی که به اصطلاح مطرح شده. و این افزایش تورم به دلیل افزایش قیمت سوخت باعث میشه که اون هزینه هایی که ایجاد میشه برای خانوار چنان بالا بره که اثر این یارانه های اخیر، یعنی همین کمک معیشتی، عملا برباد میره. چرا؟ به این دلیل که اگر حداقل معیشت در ایران رو باز